بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
زمین لرزه سنگین در افغانستان و پاکستان هزاران قربانی بر جای گذاشت. بر شمار کشته شدگان لحظه به لحظه افزوده می شود. آقای عرفات، به لبنان سفر نکن. ممکن است اجازه ندهند که برگرد. رئیس جمهوری مصر به رهبر فلسطینی ها پیشنهاد کرد. از غمزنی در ایران می گوید. کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی ایران را در صدر دشمنان مطبوعات و خبرنگاران جای داد. در برنامه‌ای ویژه کارنامه حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ورق می‌زند. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. سه‌شنبه 26 مارس 2002 میلادی، 6 فروردین ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز مینا بهارمست با خلاصه تازه ترین خبرها.
زمین لرزه دیشب و امروز صبح در افغانستان عده زیادی کشته و زخمی به جای گذاشت. اسرائیل میگوید تنها در صورت برقراری آتش بس به یاسر عرفات اجازه میدهد در اجلاس اتحادیه عرب در بیروت شرکت کند. رئیس جمهوری آمریکا از دولت‌های عرب خواسته است طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی را بپذیرند و از آریل شارون نخست وزیر اسرائیل هم خواست تا به یاسر عرفات اجازه دهد به جلسه سران اتحادیه عرب برود. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است بدون قید و شرط به یاسر عرفات اجازه دهد در اجلاس سران اتحادیه عرب شرکت کند. به گزارش خبرگزاری‌ها صدها هزار نفر در صنعا پایتخت یمن به حمایت از فلسطینی‌ها راهپیمایی کردند. دبیر کل سازمان ملل روزهای 18 و 19 آوریل در نیویورک با وزیر خارجه عراق ملاقات می‌کند. وزارت کشور تاجیکستان می‌گوید 2 کیلوگرم اورانیوم غنی نشده را ضبط کرده است. بحرین می‌گوید به زودی ارتباط کشتیرانی میان بحرین، ایران و عراق از سر گرفته می‌شود. و کمیسیون انتخابات اوکراین می‌گوید نزدیک به 1000 ناظر بین‌المللی بر انتخابات پارلمانی یکشنبه آینده نظارت می‌کنند.
خلاصه تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 26 دقیقه دیگر. همچنان که در خلاصه خبرها شنیدیم، زمین‌لرزه سنگین پاکستان و به خصوص افغانستان را لرزاند. شیرین فامیلی همکار ما که مسائل افغانستان را به دقت دنبال می‌کند، هم اکنون در استودیوست تا اطلاعات بیشتری در همین زمینه به ما بدهد. خانم فامیلی، معلوم است که چقدر کشته شدن در این زلزله؟
آقای طاهری، ارقام کشته شدگان بسیار متفاوته. آقای قانونی وزیر کشور دولت موقت افغانستان گفتند که 1800 نفر رو از زیر آوار بیرون کشیدن، ولی حدس میزنند که بیش از 2000 نفر کشته شده باشند. آقای قانونی همچنین گفتند که 3000 نفر زخمی و 30000 نفر بی خانمان شدند، ولی وزیر دفاع گفتند که 600 نفر کشته از زیر آوار بیرون کشیدن. نیروهای امدادگر گفتند که 5 روز تا اطراف شهر نهرین و خود شهر نهرین و کل این منطقه تا 90% تخریب داشته. به همین دلیل هم نیروهای امدادگر معتقدند که تعداد کشته شدگان باید بیشتر باشه. فرماندهان محلی افغان هم گفتند که 1500 تا 2000 نفر مفقود الاثر شدند. تا این لحظه از ادامه پس لرزه های خفیف در این منطقه خبر میرسه. از طرفی یک سخنگوی سازمان ملل در ژنو گفته که نگران اونه که تعداد کشته شدگان به بیش از 4800 نفر برسه. در ضمن این هم باید اضافه کنند که در کابل هم زمین لرزه خفیفی بود که خسارتی به جای نذاشته.
اشاره کردید به کابل. من اطلاع دارم که بارها شما با کابل تماس گرفتید. در خود کابل اوضاع چجوریه؟
در کابل نیروهای امدادگر خودشون رو آماده میکنن برای ارسال کمک به منطقه، از جمله اینکه کمیساریای عالی پناهندگان حدود 2000 تخت پتو و تعدادی چادر آماده کرده برای ارسال و همچنین 175 تن مواد خوراکی و نیروهای پاسدار صلحی هم که در کابل مستقر هست تلاش میکنن که فعال باشن در این زمینه. خبرنگاران در کابل میگن که برای اعزام به منطقه وزارت دفاع تا به حال تونسته 2 هلیکوپتر در اختیار اونها بذاره، ولی یکی از مشکلاتی که مطرحه اینه که بین کابل تا منطقه‌ای که زلزله در اون به وقوع پیوسته 250 کیلومتر راه فاصله است و ارسال کمک‌ها به کندی صورت میگیره.
اشاره کردید به محل زلزله. من می‌خواستم بپرسم که محل دقیق زلزله همین نهرینه و اصولاً چه وقت زلزله رخ داد و شدتش چقدر؟
بله، اولین زمین لرزه عصر دیروز به شدت 6 ریشتر در ساعت 9:30 به وقت محلی بود که در شهر نهرین و روستاهای اطراف اون انجام گرفت. شهر نهرین در شرق ولایت بغلان و ولایت بغلان در 140 کیلومتری کابل در شمال شرق افغانستانه و زلزله بعدی به شدت 5 ریشتر بود که باز هم در همین منطقه در نهرین و روستای بورکه صورت گرفت. گفته میشه که در این منطقه 82 هزار نفر سکونت دارند و 1500 خانه مسکونی بر اثر این دو زلزله پی در پی از بین رفته. و در ضمن یادآوری کنم که زلزله بعدی به فاصله چند ساعت، یعنی در ساعت 2:15 به وقت محلی انجام گرفت، ولی کلن منطقه خیلی آسیب دیده و به همین دلیل هم حدس میزنن تعداد کشته شدگان بیش از اینها باشه.
قرار بود آقای حامد کرزی رهبر حکومت موقت افغانستان سفر کنه به ترکیه. این سفر لغو شد و اصولا واکنش آقای کرزی به این زلزله چی بوده خانم فامیلی؟
آقای کرزی بله، سفرشون رو به ترکیه که از قبل برنامه‌ریزی شده بود لغو کردن و خانم سهیلا صدیق وزیر بهداشت و درمان دولت موقت افغانستان رو به منطقه فرستادن که از نزدیک شاهد باشن و میزان خسارت رو به تیمی که از طرف کمیساریای عالی پناهندگان به منطقه اعزام شده بگن و طبیعتاً خیلی ابراز همدردی کردن با مردم افغانستان و در عین حال کمک‌ها و ابراز همدردی‌ها از سوی کشورهای مختلف با دولت موقت و مردم افغانستان ادامه داره.
شیرین فامیلی، زلزله در افغانستان بلایی تازه برای کشوری جنگ زده. اطلاعات بیشتر در همین زمینه در مشروع خبرها. در این گیرودار برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد که مقر آن در روم پایتخت ایتالیا است اعلام کرده است که این نهاد مسئولیت تغذیه 250 هزار دانش آموز و 50 هزار آموزگار افغان را بر عهده می‌گیرد. در گفتگویی با احمد رأفت گزارشگر رادیو آزادی در روم، فرانچسکو لونا سخنگوی برنامه جهانی غذا در همین زمینه اطلاعات بیشتری به ما می‌دهد.
همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان و بازگشت دختران به مدارس، برنامه جهانی غذا از روز یکشنبه گذشته مسئولیت تغذیه دانش آموزان در این کشور را به عهده گرفت. در سراسر افغانستان 250,000 دانش آموز و 50,000 معلم تحت پوشش قضایی این سازمان قرار گرفتند که از 40 سال پیش این چنین طرحی را در 57 کشور دیگر نیز به اجرا درآورده است. طرح تغذیه دانش آموزان افغانی که به مدت 9 ماه به طول خواهد انجامید، 285 میلیون دلار خرج خواهد داشت و در ماه نوامبر سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید. فرانچسکو لونا، سخنگوی برنامه جهانی غذا، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در رابطه با فلسفه این طرح میگوید:
allo scopo è cercare di dare degli aiuti che possano cambiare questi paesi, perché generalmente si pensa ad aiutare i paesi più poveri.
فرانچسکو لونا میگوید هدف اصلی این طرح کمک به خودکفایی است. سازمان‌های امدادگر شاید بتوانند سالها به مردم یک یا چند کشور که دچار قحطی و یا گرسنگی هستند کمک برسانند، ولیکن از این طریق هرگز آنها را در جهت مقابله با مشکلاتشان و یافتن راه حلی کمک نخواهند کرد. هدف ما تنها کمک اضطراری نیست، بلکه می‌خواهیم شرایط را برای کسانی که قصد دارند مشکلاتشان را حل کنند به نوعی آماده و یا ساده کنیم. توزیع غذا در مدارس به نوعی پدران و مادران را تشویق می‌کند که کودکان خود را برای آموزش به مدرسه بفرستند. در بسیاری از کشورهای فقیر ما مشاهده کردیم که در پیامد پیاده کردن این چنین طرحی تعداد دانش آموزان به طور محسوسی افزایش یافته است. از آقای لونا می‌پرسم آیا دانش آموزان می‌توانند بخشی از سهمیه غذای خود را به خانه ببرند؟
Esistono anche in alcuni paesi dei programmi in cui consegniamo al bambino che va a scuola o la bambina che va a scuola.
سخنگوی برنامه جهانی غذا در پاسخ می‌گوید در برخی از کشورها این امکان وجود دارد و دانش آموزان علاوه بر مواد غذایی که در مدرسه در اختیار آنها قرار می‌گیرند، سهمیه‌ای نیز برای تغذیه دیگر اعضای فامیل خود دریافت می‌کنند. هدف اصلی ما تشویق خانواده‌ها به اعزام کودکان به مدرسه است، زیرا معتقدیم که کشورهای فقیر تنها از این راه می‌توانند از موقعیت فعلی گذر کرده و به جرگه کشورهای در حال رشد بپیوندند. برنامه جهانی غذا در حال حاضر 12.5 میلیون کودک را تحت پوشش غذایی در مدرسه قرار داده است، در حالی که متاسفانه در سراسر جهان 300 میلیون کودک به دلایل اقتصادی گوناگون و به ویژه فقر از سوی خانواده‌ها به مدرسه فرستاده نمی‌شوند.
Sì, nella zona del nord il progetto va avanti perché la zona è non è mai stata sotto il controllo del regime talebano, parliamo del Badakhshan.
فرانچسکو لونا یادآوری می‌کند که برنامه جهانی غذا 7 سال پیش در استان بدخشان که هرگز به کنترل طالبان در نیامد این طرح را آغاز کرد. آقای لونا می‌افزاید در این منطقه که نیروهای شمال در گذشته کنترل آن را به دست داشتند، ما طرحی جهت تغذیه دانش آموزان دختر پیاده کرده بودیم که بسیار موفق بود. با سقوط حکومت طالبان تصمیم گرفتیم که طرحی جامع‌تر و در برگیرنده کلی استانها و مدارس تهیه کنیم. طرح کنونی با همکاری نزدیک وزارت آموزش و پرورش اداره موقت افغانستان و نمایندگی سازمان یونیسف در این کشور به اجرا درآمده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
همچنان افغانستان، تحولی دیگر. مسئولان وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که شمار دیگری از نیروهای آمریکایی برای کمک به آموزش افراد ارتش ملی افغانستان به آن کشور فرستاده می شوند. در همین حال یک مسئول بلندپایه وزارت دفاع آمریکا گفت کوشش‌های نظامی تا زمانی که شبکه القاعده در افغانستان از بین نرفته و نابود نشده است کامل نخواهد شد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
هواپیماهای وارتاگ A-10 از جمله هواپیماهایی بودند که در عملیات اخیر آناکوندا در افغانستان به کار گرفته شدند، اما تا کنون آنها در محلی نامعلوم در خارج از افغانستان مستقر بودند. ورود این هواپیماها که به گفته یک مقام نظامی آمریکا زمان رسیدن به یک هدف را کوتاه‌تر خواهد کرد، پیش از آن که 1700 کماندو انگلیسی تارنیمی آفریل وارد افغانستان شوند صورت می‌گیرد. این کماندوها قرار است در مرحله دوم عملیات جنگی علیه تروریست‌ها شرکت کنند. روز یکشنبه ژنرال تامی فرانک، سرپرست فرماندهی مرکزی آمریکا، در مصاحبه‌ای در شبکه تلویزیونی NBC گفت کوشش‌های نظامی در افغانستان تا زمانی که شبکه القاعده در داخل آن کشور از بین نرفته است کامل نخواهد شد. او گفت از این گذشته در حال حاضر عناصر دیگری وجود دارد که کار را مشکل می‌کند، از جمله بازگشت جنگسالاران به پایگاه‌های قدرت خود و نیز نفوذهای خارجی که هر کدام برای خود منافعی در افغانستان قائل هستند. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه دیگری تاکید کرد که نیروهای آمریکایی برای دوری قابل ملاحظه در افغانستان باقی خواهند ماند و ضمن تقویت نیروی بین‌المللی پاسدار صلح با دولت موقت حامد کرزی و دولت جدید زمانی که تشکیل شد همکاری خواهند کرد. او گفت واشنگتن آماده است به آموزش ارتش ملی جدید افغانستان کمک کند. بر همین اساس مقامات وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند ایالات متحده ظرف چند هفته آینده کار اعزام مربیان نظامی به افغانستان را به منظور کمک به آموزش ارتش ملی برای برقراری امنیت و ثبات در آنجا آغاز خواهد کرد. آنها گفتند دولت بوش طرح حمایت از کوشش‌های حامد کرزی رهبر موقت افغانستان را برای زیر کنترل درآوردن جناح‌های نظامی رقیب تایید کرده است. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت به وجود آوردن فضای در افغانستان که بتوان آن را امن تلقی کرد برای آمریکا یا حتی نیروهای کمک امنیتی بین‌المللی یا نیروهای ائتلاف نخواهد بود. این کاری است که باید مردم و دولت افغانستان انجام دهند. منابع خبری گزارش می‌دهند که علی‌رغم شکست رهبری طالبان در نزدیک به 6 ماه جنگ، دولت موقت کرزی همچنان با ناآرامی‌های جناح‌های نظامی داخلی روبرو است و وزارت دفاع افغانستان در کوشش برای آرام ساختن کشور قصد دارد برنامه گسترده‌ای را به منظور خرید سلاح جنگسالاران به اجرا بگذارد. در میان مقامات نظامی افغانستان روز دوشنبه دو سرباز متحد نیروهای آمریکایی را به دلیل حمله به مسئول امور امنیتی شهر خست دستگیر کردند. گزارش رویتر به نقل از سخنگوی فرمانداری خست هاکیز که آنها بخش از دسته‌ای بودند که حاضر نشدند سلاح‌های خود را تحویل دهند و در یک درگیری در مرکز شهر در گرفت راننده فرماندار کشته شد و دسته مسلح یک پایگاه هوایی نزدیک نیروهای ویژه آمریکا در آنجا مستقر هستند عقب نشینی کردند. رویتر به نقل از ناظران نظامی می‌نویسد دستگیری این دو سرباز مبارزه‌ای را که بر سر کسب قدرت بین جنگسالاران جریان دارد برجسته می‌سازد و پرسش‌هایی را در مورد استفاده نیروهای ویژه آمریکا از افراد تقریبا مزدور در نبرد با نیروهای القاعده و طالبان مطرح می‌کند.
محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین خواسته است که از شرکت در اجلاس سران عرب در بیروت بپرهیزد. پرزیدنت حسنی مبارک میگوید اگر آقای عرفات رهسپار بیروت شود احتمال دارد که دولت اسرائیل به او اجازه بازگشت ندهد. همزمان بیروت خود را برای برگزاری این اجلاس آماده کرده است. گفتگوی زنده و مستقیم دارم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی که هم اکنون در آن سوی خط تلفن در بیروت است. آقای چالنگی، از تازه ترین خبرها در آستانه اجلاس رهبران عرب برای ما بگویید.
آقای طاهری، پیشنویس قطعنامه نهایی کنفرانس سران عرب به دست من هم رسیده در بیروت. برای اولین بار هست که در قطعنامه کنفرانس سران عرب ما میبینیم بیشترین مواد و مفاد این قطعنامه اختصاص داره به صلح، موضوع صلح عرب و اسرائیل، به ویژه مسئله فلسطین و اسرائیل، فلسطینی ها و اسرائیل و روند صلح بین طرفین. در این قطعنامه ماده گنجونده شده که یادستکن در پیشنویس این قطعنامه مبنی بر این که در صورتی آرام شدن اوضاع و برقراری آتش بس به معنی و همینطور عقب نشینی اسرائیل و مرزهای 1967 کشورهای عرب روابط طبیعی با اسرائیل برقرار خواهند کرد. پرسیده شد که این روابط طبیعی به چه معنی هست. وزیر خارجه لبنان و همینطور آقای موسی جواب داد که این روابط طبیعی قصد این هستش که به تبادل سفیر پرداخته خواهد شد. اما تصمیم نهایی در مورد بند این قطعنامه در توسط خود سران عرب اتخاذ خواهد شد. در حاشیه کنفرانس سران عرب نکته هست قابل توجه، این که گروه ها و سازمان های اسلامی در بیروت بیانیه ها و اعلامیه های متعددی منتشر کردن. بخشی از این اعلامیه ها و بیانیه ها از جمله تجمع علمای مسلمین در لبنان اختصاص به مسئله فلسطین داره و بخش بزرگی یا اعظم این اعلامیه ها و بیانیه ها اختصاص به مسئله مفقود شدن امام موسی صدر داره. به طور فعال و پیگیری سازمان ها و گروه های اسلامی چه علمای شیعه و چه علمای اهل تسنن در این زمینه در حاشیه کنفرانس سران عرب و پیش از این کنفرانس فعال هستن. مهمترین موضوع دیگه ای که هنوز مطرح هست و هم مسئله حضور یا عدم حضور آقای عرفات هست که شما اشاره کردید، به اضافه این که هنوز واقعا روشن نیست به رغم مصاحبه دیشب آقای معمر قذافی با یک شبکه تلویزیونی لبنان که آیا ایشون هم در این کنفرانس شرکت خواهد کرد یا نه. موضوع مهم دیگه مسئله عراق و کویت هست که لحن هر دو طرف، سخنگویان هیئت‌های عراقی و کویتی در جلسات مطبوعاتی و همینطور در گفتگو با مسائل ارتباط جمعی و رسانه‌های گروهی، لحن بسیار پرخاشگرانه هست نسبت به همدیگه علی‌رغم اظهار تمایل عراق برای حل مسائل خود با کویت. به هر حال این هم از موضوعاتی است که حتی از زبان سخنگوی کویت مورد اعتراض قرار گرفته که چرا کنفرانس سران عرب تمامی تمرکز خودش رو بر مسئله فلسطین گذاشته در حالی که مسائل دیگه‌ای هم در کشورهای عرب مطرح هست، مسائل کشور جهان عرب هست. به گفته این سخنگو از جمله مسئله کویت و عراق و اعلام کرد ما کشور ضعیفی هستیم و همچنان به طور بالقوه مورد تهدید عراق قرار داریم و این مسئله است که باید در این کنفرانس به طور جدی مطرح بشه.
آقای چالنگی، ادهی برگردیم به قضیه آقای عرفات، ادهی میگن که آقای عرفات اگر نیاید به بیروت اجلاس سران عرب اصولا معنی نخواهد داشت، اما همچنان که شنیدید پرزیدنت حسنی مبارک نظر دیگه ای داره. چقدر احتمال داره که آقای عرفات از راه ویدیو فون پیامش رو بفرسته برای این اجلاس و دورا دور در اون شرکت کنه؟
واقعیت این است که احتمال این که در آخرین لحظات آقای عرفات به بیروت بیاد و با این تضمین که بتونه به رام الله بازگرده بسیار زیاد هست. اما این هم که اشاره کردید هست، اگر ایشون نیاد تا اونجایی که من اطلاع پیدا کردم از طریق گفتگو با هیئت فلسطینی که الان هستن در اونجا، احتمالاً آقای فاروق قدومی و یا محمود عباس مشهور و ابو مازن ریاست هیئت فلسطینی رو بر عهده خواهد داشت و آقای عرفات پیامی خواهد فرستاد برای کنفرانس بیروت. ولی این پرسش همچنان مطرح هست که اسرائیل هنوز به طور رسمی، هرچند تلویحا تهدید شده چنانچه عرفات بره احتمال بازگشتش کم بود، این مسئله رو مطرح نکرده و واقعا مشخص نیست که اسرائیل به این اقدام دست خواهد زد یا خیر در صورت که عرفات بیروت بیاد. و آیا اساسا احتمالا اگر خود عرفات به بیروت بیاد آیا داوطلبانه خواهد موند خارج از مناطق فلسطینی یا نه؟ این هم موضوعی است که در حاشیه کنفرانس سران عرب مطرح هست و حتی به شکل پیشنهاد از طرف بعضی از هیئت‌های شرکت کننده در کنفرانس بیروت که پیشنهاد می‌کنند چنانچه عرفات اومد اصلا بهتر اینه که بیرون از مناطق فلسطینی باشه و از بیرون به استیاب هدایت اون چه که انتفاضه فلسطینی ها نامیده میشه ادامه بده و مسئله مذاکرات سور رو تا اطلاع ثانوی فراموش کنه. این موضوعی است که مطرح شده در حاشیه کنفرانس بیروت از طرف هیئت‌های مختلف از جمله هیئت‌های عراقی و همینطور هیئت لیبی و یک سخنگوی سوریه.
جمشید چالنگی، گزارشگر رادیوی آزادی در بیروت. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا با برشمردن نقاط نارام و مشکل آفرین جهان از افغانستان و زیمبابوه گرفته تا عراق و بالکان، از جامعه بین المللی خواسته است که از کمبودهای گذشته در زمینه دیپلماتیک درس عبرت بگیرد و در برابر به گفته او قلدر مآب‌هایی مانند صدام حسین بایستد. جک استرو می‌افزاید برای پیشگیری از تکرار حملات مرگبار تروریستی 11 سپتامبر گذشته، جهان به دیپلماسی بازدارنده هماهنگ‌تری نیاز دارد. گزارشی از شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن.
جک استرو در سخنرانی مهمی که در مرکز سیاستگذاری خارجی در لندن ایراد کرد گفت دولت بریتانیا باید با متحدانش همکاری کند تا به اتفاق مرزهای ناآرامی و هرج و مرج را از میان بردارند و از به وجود آمدن افغانستانی دیگر جلوگیری کنند. دولت‌ها باید برای حل مسائل نفاق‌انگیز به روش‌های دیپلماتیک متوسل شوند و راه دشوار سربالایی را طی کنند، نه اینکه به درمان‌های پرهزینه ولی آسان دست بزنند. او گفت برخی از دشواری‌های عمده سیاست خارجی امروز ریشه در نقض حقوق بشر در سال‌های گذشته دارد. در دهه 1980 صدام حسین برای ما یک متحدی بود علیه ایران، اما کشتار کردها با سلاح‌های شیمیایی به دست او حکایتی بود که مسیر جریانات را به کلی تغییر داد. وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه صحبت خود گفت اکنون بسیار آسان است که انگشت اتهام را به سوی مسئولان گذشته بلند کنیم و بگوییم اگر آنها چنان نکرده بودند ما اکنون با این مشکلات روبرو نمی بودیم. در حال حاضر چالش دشوار در برابر ما آن است که اگر در مقابل قلدرهایی چون صدام حسین نایستیم این مشکل را به نسل بعدی منتقل خواهیم کرد. جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا گفت فی المثل اگر جامعه بین المللی در برابر کشتار اوائل دهه 1980 در زیمبابوه که به نیروهای رابرت موگابه نسبت داده می شود می ایستاد، اکنون تاریخ زیمبابوه متفاوت می بود. رابرت موگابه دو هفته پیش برای ششمین بار در انتخاباتی آلوده به تقلب به ریاست جمهوری زیمبابوه انتخاب شد و متعاقب آن برای یک سال از جمع کشورهای مشترک المنافع بریتانیا اخراج گشت.
وزیر خارجه بریتانیا، زمینه‌سازی برای حمله به عراق. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، گزارش می‌داد. نیروی نظامی آمریکا بزرگترین خریدار مواد سوختی در جهان در حدی بی سابقه از زمان جنگ خلیج فارس تا کنون گرم خرید نفت شده است. تا به کوره جنگ پرزیدنت جورج دبلیو بوش با تروریسم بین‌المللی سوخت برساند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، در عرض 3 ماه گذشته درخواست خرید نزدیک به 7.5 میلیون بشک نفت بیش از قراردادهای معمول و عادیش برای پایگاهش در خاورمیانه کرده است. اطلاعات بیشتر از امیر مصدق کاتوزیان.
تازه ترین خریدهای سوختی ارتش آمریکا از خریدهای مشابه سوختی در زمان تجاوز عراق به کویت در سال 1990 کمی کمتر، اما از همین خریدها در زمان حملات هوایی ناتو به صربستان در سال 1999 بسیار بیشتر می نماید. خرید امسال سوخت هواپیمای ارتش آمریکا 8% از خریدهای مشابه همه کشورهای جهان در سال 2000 و 40% از خریدهای سوختی کشورها در سال 2001 بیشتر است. اشتهای زیاد ارتش آمریکا برای سوخت که به افزایش بهای نفت در هفته‌های اخیر شدت بخشیده است، این گمانه‌زنی‌ها را برانگیخته است که با افزایش کشمکش‌ها در منطقه، آمریکا در پی گسترش احتمالی مبارزه ضد تروریستی خود از افغانستان به عراق است. از زمانی که آمریکا از عراق در کنار ایران و کره شمالی به عنوان یکی از 3 عضو محور شرارت نام برد، کاخ سفید و بغداد با یکدیگر بر سر مأموریت یک هیئت ویژه بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد سرشاخ شدند. مأموریتی که هدف از آن این است که اطمینان حاصل شود عراق به تولید سلاح‌های کشتار انبوه نمی‌پردازد. با این همه دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در دیدار خود از کشورهای عربی برای کسب حمایت در خاورمیانه در هفته گذشته گفت در حال حاضر حمله به عراق در دستور کار آمریکا نیست. ارتش آمریکا معمولاً سالانه بین 100 تا 180 میلیون بشک سوخت بستگی به بهای آن در بازار به ارزش میان 3 تا 4.5 میلیارد دلار می‌خرد که شامل سوخت جت، گازوئیل و دیزل می شود. در سال 2000 که آخرین سالی است که اطلاعات کامل آن در دست است، حدود 1/3 از خرید سوختی ارتش آمریکا به مصرف پایگاه‌های آن در فراسوی مرزهای خود آمریکا رسیده بود.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله، یک شاهد عینی از غمزنی در قم، غمزنی خونبار در قم برای ما میگوید. در برنامه ویژه کارنامه حقوق بشر در ایران را ورق میزنیم، کارنامه سال گذشته حقوق بشر. از رهایی یک زن میگوید، رهایی از سنگسار، مرگ با سنگسار که مدافعان حقوق بشر را همواره به اعتراض وامی دارد. اما پیش از آن مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
زمین لرزه دیشب و امروز صبح در افغانستان عده زیادی کشته و زخمی به جای گذاشته است. این زمین لرزه در ولایت بغلان طبق آخرین گزارش‌ها تاکنون حدود 2000 نفر کشته داشته است و شهر نهرین در 175 کیلومتری شمال کابل تقریبا ویران شده. حدود 10000 نفر هم بی خانمان شدند. این دومین زمین لرزه بزرگ در شمال افغانستان در ظرف یک ماه گذشته است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان سفر خود را به ترکیه به همین دلیل لغو کرد. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، این کشور پیشنهاد آنتونی زینی فرستادی آمریکا را برای حل اختلافات بر سر زمان برقراری آتش بس با فلسطینی ها پذیرفته است. یاسر عبدالربو وزیر اطلاعات فلسطینی ها گفته بود امشب در ملاقات با آنتونی زینی برخی ملاحظاتی را که فلسطینی ها در این مورد دارند مطرح می کنند. اسرائیل میگوید تنها در صورت برقراری آتش بس به یاسر عرفات اجازه میدهد در اجلاس اتحادیه عرب در بیروت شرکت کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از دولت‌های عرب خواسته است طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی را بپذیرند و از آریل شارون نخست وزیر اسرائیل هم خواست تا به یاسر عرفات اجازه دهد به جلسه سران اتحادیه عرب برود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هم در مکالمه تلفنی در روزهای شنبه و یک شنبه با آریل شارون همین خواست را مطرح کرد. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است بدون قید و شرط به یاسر عرفات اجازه دهد در اجلاس سران اتحادیه عرب شرکت کند. اما برخی گزارش‌ها حاکیست حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره گفته است یاسر عرفات نباید به بیروت برود چرا که ممکن است اسرائیل به او اجازه ندهد به رام الله بازگردد. به گزارش خبرگزاری ها صدها هزار نفر در صنعا پایتخت یمن به حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی کردند. این تظاهرات توسط کنگره عمومی خلق علی عبدالله صالح رئیس جمهوری ترتیب داده شده بود. در نوار غزه چند هزار فلسطینی و در مصر هم چند هزار دانشجو به طرفداری از فلسطینی ها و صدام حسین تظاهرات کردند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل روزهای 18 و 19 آوریل در نیویورک با ناجی صبری وزیر خارجه عراق ملاقات می کند. در این ملاقات احتمال بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور مطرح می شود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه تأکید کرد که بازداشتن عراق از دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی برای آمریکا مسئله‌ای است مطلقاً جدی و حرفی بر سر آن نمی‌تواند باشد. وزیر خارجه افغانستان دکتر عبدالله کمک‌های اتحادیه اروپا به این کشور و مسائل امنیتی را در بروکسل با مقامات این اتحادیه مورد بحث قرار می‌دهد. اولین کمک مالی اتحادیه اروپا حدود 67 میلیون دلار صرف پرداخت دستمزدهای دولتی، عملیات مینروبی و موارد اضطراری می شود. اتحادیه اروپا قول اختصاص تقریبا 550 میلیون دلار را برای بازسازی افغانستان داده است. وزارت کشور تاجیکستان می گوید 2 کیلوگرم اورانیوم غنی نشده را ضبط کرده است و 4 نفر حامل آن دستگیر شدند. به گفته مقامات پلیس تاجیکستان این 4 نفر در نزدیکی یک آزمایشگاه در شمال کشور بازداشت شدند و مسئولان سرگرم تحقیقند تا ببینند که آنها تماس غیرقانونی با کسانی در آزمایشگاه داشتند یا اینکه این ماده رادیواکتیو را از آزمایشگاه دزدیدند. به گفته رسانه‌های بحرین به نقل از وزارت کشور به زودی ارتباط کشتیرانی میان بحرین، ایران و عراق از سر گرفته می شود. وزارت کشور بحرین همچنین گفته است مقررات دریافت ویزا برای بازرگانان ایرانی و عراقی آسان‌تر خواهد شد. ارتباط کشتیرانی ایران و بحرین از 6 سال پیش بعد از ناآرامی‌های در این کشور بسته شد و راه دریایی با عراق هم مطابق تحریم‌های سازمان ملل بعد از اشغال کویت توسط عراق و جنگ خلیج فارس تعطیل شد. کمیسیون انتخابات اوکراین میگوید نزدیک به 1000 ناظر بین المللی بر انتخابات پارلمانی یک شنبه آینده نظارت میکنند. هیئتی متشکل از 20 نفر از اعضای پارلمان شورای اروپا هم روز پنجشنبه وارد اوکراین می شوند. سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا از عدم توازن در دسترسی کاندیداها به رسانه‌ها برای تبلیغات انتخاباتی انتقاد کردند. و فرمانده سربازان بریتانیایی در افغانستان میگوید این سربازان احتمالاً از اواسط ماه آوریل در عملیات جنگی شرکت میکنند. حدود 100 سرباز بریتانیایی دیروز وارد پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل شدند و قرار است سایرین هم تا پایان هفته آینده وارد این کشور شوند. بریتانیا اخیراً گفت 1700 سرباز دیگر را به افغانستان میفرستد.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو آزادی. کمیسیون پاسداری از روزنامه نگاران، یکی از سازمان‌های جهانی مستقر در آمریکا، در گزارش سالانه‌اش هشدار گفته است که بر شمار خبرنگاران جان باخته در راه خدمت در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 1/3 افزوده شده است. سیاوش اردلان از همین گزارش می‌گوید.
کمیته دفاع از خبرنگاران در برآورد سالانه خود از آزادی‌های مطبوعاتی در جهان می‌گوید حملات 11 سپتامبر و پیامد آن جنگ با تروریسم بحران در آزادی‌های مطبوعاتی را شدت بخشید. طبق همین برآوردها خبرنگارانی که در نتیجه مستقیم کارشان کشته شدند از 24 نفر به 37 نفر در سال گذشته رسید. 8 خبرنگار از جمله 2 خبرنگار خبرگزاری رویتر هنگام پوشش دادن جنگ در افغانستان کشته شدند. اکثر خبرنگاران اما به خاطر انتقام‌جویی بابت گزارش‌هایی که در مورد موضوعات حساس منتشر کردند به قتل رسیدند. موضوعاتی مثل جنایت و مواد مخدر در ممالکی مثل بنگلادش، چین، تایلند و یوگسلاوی. 3 خبرنگار در کولومبیا کشته شدند که از خطرناک‌ترین کشورهای دنیا برای خبرنگاران محسوب می‌شود. در ایالات متحده آمریکا یک عکاس خبرنگار هنگام گزارش دادن حملات 11 سپتامبر کشته شد و یک سردبیر مجله آمریکایی نیز به خاطر استشمام سیاه زخم جان خود را از دست داد. کشورهای الجزایر، بنگلادش، چین و هایتی نیز دیگر قتلگاه خبرنگاران بوده است. و اما شمار خبرنگاران زندانی شده در جهان طی سال گذشته با 50% افزایش به 118 خبرنگار رسید. بیشترین دستگیری ها در اریتره و ناپال بود. اریتره 11 خبرنگار و ناپال 17 خبرنگار را پیش از اعلام وضعیت فوق‌العاده به زندان انداخت. اما کشور چین در زندانی کردن خبرنگاران 35 خبرنگار پیشتاز بود. دلایل این بازداشت‌ها عمدتاً امنیت ملی عنوان شده است و برخی خبرنگاران نیز مثلا در زیمبابوه با اتهام تروریسم بازداشت شدند. در برآورد کمیته دفاع از خبرنگاران در بین دشمنان آزادی‌های مطبوعاتی یعنی رهبرانی که مسئول بدترین موارد سرکوبی خبرنگاران شناخته شده اند میتوان نام این رهبران را دید. چارلز تیلور رئیس جمهور لایبریا، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران و جیانگ زمین رئیس جمهور چین. رهبران یا رؤسای جمهور زیمبابوه، روسیه، کولومبیا، اوکراین، کوبا، تونس و مالزی نیز در همین فهرست قرار دارند.
نگاه سیاوش اردلان بود به گزارش سالانه کمیته پاسداری از روزنامه نگاران. نقض حقوق روزنامه نگاران از نپال و چین گرفته تا زیمبابوه و ایران و لیبری. کربلایی های مقیم قم در جنوب تهران امسال نیز با نادیده گرفتن مقررات و فرمان صریح رهبر جمهوری اسلامی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی غم زنی کردند که با مقابله نیروهای انتظامی روبرو شدند. به گفته شاهدان عینی این درگیری و غم زنی خونبار جوی از وحشت در قم پدید آورد. ماه منیر رحیمی گفتگویی دارد با مصطفی نیکنام یکی از شهروندان قم و شاهد عینی غم زنی خونبار کربلایی ها.
آقای نیکنام، ممکنه چگونگی این درگیری رو بیشتر توضیح بدین؟
بعد از نماز صبح طبق قراری که قبلا جمعی با خودشون گذاشته بودن وارد خیابون چهارمردون سر 45 متری امام یاسر میشن و قمه ها رو داده بودن دست زنها که در زیر چادرشون مخفی کنن. بعد به هوای سینه زنی و عزاداری که وارد خیابون میشن، بعد از مدتی شروع میکنن به قمه زدن و نیروی انتظامی وقتی که متوجه میشه خودش رو سریع به اونجا میرسونه با تعداد زیادی از پرسنلش و اونجا رو تحت احاطه خودش قرار میده و شروع میکنه به بازداشت کردن و خلاصه درگیری با قمه زنها.
آقای نیکنام، این قمه زنی هر سال به رغم ممنوعیتش در شهرهای دیگه هم اتفاق میفته، چطوره که با اون در شهر قم اینطور برخورد شده؟
خب چون شهر قم شهر روحانیت و حوزه علمیه و شهر مراجع هستش و شهر بسیار مذهبی هستش و اینا روی این شهر حساب خاصی رو باز کردن. بعد از تهران دومی شهر سیاسی کشور هستش و اینا بسیار از وابستگان به مسئولین و خیلی مسئولین در این شهر سکنا دارن، بخاطر همین این شهر بسیار شهر حکومتی و دینیه و موقعی که در این شهر در مقابل دستورات حکومتی تخلص بشه خب یه خورده برای حکومت جالب نیست و خیلی برای سنگینه.
گفتگوی ماه منیر رحیمی بود با مصطفی نیکنام، شهروند قمی و شاهد عینی قمه زنی کربلایی ها در قم همراه با درگیری با نیروی های انتظامی. و مهدی خلجی، یکی از تحلیلگران رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از سابقه قمه زنی در قم یاد می کند.
قمه زنی در شهر قم سابقه ای طولانی ندارد، اگرچه در برخی شهرهای ایران جست و گریخته سنتی جا افتاده تر به شمار می آید. قمه زنی به عنوان یکی از شیوه های عزاداری برای امام سوم شیعیان همراه زنجیر کوبی بر تن با زنجیرهای تیغدار یکی از دلخراشترین انواع سوگواری هاست که برخی مؤمنان در ایام محرم انجام می دهند و معتقدند که زخم های ناشی از آن به معجزه امام حسین به سرعت بهبود می یابد. کسانی که به ریشه های دینی این آیین باور دارند کار خود را به عمل حضرت زینب خواهر امام حسین مستند می کنند و می گویند که وی پس از کشته شدن برادر خود سرش را به چوب محمل کوفت و این کار وی سرمشق پاره پیروانش برای قمه زنی شد، گرچه تاریخ نگاران این موضوع را کاملا تأیید نمی کنند. گروه های قمه زن در قم به شکل گسترده پس از انقلاب به وجود آمدند. این گروه ها که در هیئت عزاداری کربلایی های مقیم قم متمرکز شده بودند، از برخی پاکستانی ها و کربلایی های هوادار آیت الله سید محمد شیرازی که چند ماه پیش درگذشت تشکیل می شدند. محل اصلی قمه زنی آنها خیابان چهار مردان نزدیک حرم حضرت معصومه بود که صبح عاشورا با جوی بزرگی از خون آغشته می شد. مردم قم بیش از آن که در قمه زنی مشارکت کنند تماشاگر آن بودند و حتی این موضوع اختلافی را میان هیئت‌های مذهبی و به ویژه نجفی‌های مقیم قم برانگیخته بود و مشروعیت آن همیشه زیر سوال بوده است. قمه زنی این هیئت از آغاز با بحث و جدال آنها و گاه توافقشان با نیروی انتظامی قم صورت می‌گرفت، اما در سال‌های اخیر و پس از ممنوع شدن رسمی قمه زنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی شکل مخفی به خود گرفته بود. ناظران میگویند سخنان صریح آیت الله خامنه ای ممنوعیت قمه زنی را از یک دستور انتظامی به یک محدودیت سیاسی بدل کرد و با توجه به اینکه هیئت کربلایی ها وابسته به آیت الله شیرازی بود و او نیز از مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می رفت، برگزاری مخفیانه این آیین به عملی مذهبی سیاسی تغییر ماهیت داد. حتی در بسیاری از شهرهایی که قبلا قمه زنی اجرا می شد، اکنون نیز کم و بیش مخفیانه و به جای خیابان در خانه های بزرگ صورت می گیرد و البته موجی از تماشاگران معتقد یا کنجکاو را نیز به سوی خود جلب می کند.
سابقه قمه زنی در قم از دیدگاه مهدی خلجی، تحلیلگر رادیو آزادی.
جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
تلسکوپ فضای هابل برای این پروژه
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت ترانسپلنت دی سلز in the brain of the mice or rats.
Through the work of many people, we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی
کرده. Like
many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the common.
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت غزه پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده‌ای که ما سنتز کردیم و مطالعه می‌کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث میشه که این اتم ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ بکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
صفیه بخشش نامه‌ای را که به عربی خوانده می‌شد نمی‌فهمید، اما با لبهای لرزان پیوسته می گفت متشکرم. صفیه حسینی به جرم زنا در نیجریه محکوم به سنگسار شده بود، اما دادگاهی در شهر شمالی سوکوتو در آخرین لحظات این حکم را لغو کرد. بیتی مک‌کالم نماینده مجلس آمریکا که با پیشنهاد او قطعنامه‌ای در کنگره تصویب شد تا از دولت نیجریه خواسته شود که در قضیه صفیه پادرمیانی کند، از لغو حکم سنگسار صفیه استقبال کرد. خانم مک‌کالم از حزب دموکرات میگوید به مبارزه با احکام تبعیض آمیزی مانند سنگسار چندان ادامه میدهد تا این احکام در هر جایی از جمله در جمهوری اسلامی ایران متوقف شود. شهرام میریان گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در آلمان، همراه گزارشی درباره صفیه با مینا احدی، بنیادگذار سازمانی برای پیکار با سنگسار، گفتگو کرده است.
صفیه حسینی زنی است 35 ساله که دو سال پیش از شوهرش که مخارج زندگیش را تامین نمی‌کرد طلاق گرفت. وقتی که این زن همراه با فرزندانش به سوی خانه پدری روان بود که تحت تکفل پدر قرار گیرد، مردی 60 ساله به نام یعقوب ابوبکر بر سر راهش قرار می‌گیرد و ظاهراً نسبت به صفیه ابراز علاقه می‌کند. ولی این زن مطلقه روی خوشی به آن مرد نشان نمی‌دهد تا اینکه روزی به قول صفیه یعقوب در بیشه‌زاری به او حمله ور می‌شود و با خشونت به او تجاوز می‌کند. پس از این واقعه صفیه حسینی حامله می‌شود. همین که همسایه‌ها از این حاملگی با خبر می‌شوند، موضوع را به نیروهای انتظامی اطلاع می‌دهند. پلیس یعقوب و صفیه را دستگیر می‌کند و در تحقیقات اولیه یعقوب می‌پذیرد که نوزاد متعلق به اوست و به این ترتیب تقبل می‌کند که مخارج فرزند را تامین کند. در پی این مصالحه یک دادگاه اسلامی برپا می‌شود و در این دادگاه یعقوب همه ی آنچه را که نزد پلیس گفته بود کتمان می‌کند. به این ترتیب از آنجا که شاهدی به هنگام تجاوز حضور نداشت، یعقوب آزاد می‌شود، ولی صفیه به اتهام داشتن روابط نامشروع به مرگ از طریق سنگسار محکوم شود. تنها سندی که در دست دادگاه اسلامی علیه این زن قرار داشت همانا حاملگی وی بود. دادگاه بر اساس شریعت اسلام حکم را بلافاصله به مرحله اجرا در نمی آورد و یادآور می شود به محض آنکه کودک وی مرحله شیرخواری را پشت سر گذاشت، آنگاه حکم سنگسار در مورد وی اجرا می شود. در این گیرودار سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سراسر جهان وارد ماجرا می‌شوند و هر یک با برپایی حرکت‌های اعتراضی به جمع‌آوری امضا می‌پردازند. این سازمان‌ها همچنین تومارهای جمع‌آوری شده را به سفارتخانه‌های نیجریه در سراسر دنیا ارسال می‌دارند. قرار بود که دادگاه تجدید نظر اسلامی در شمال نیجریه 8 روز پیش تشکیل شود، ولی به خاطر تشنجی که در آن حاکم بود یک هفته به تعویق افتاد و سرانجام روز دوشنبه دیروز دادگاه بر حکم قبلیش مبنی بر سنگسار صفیه حسینی خط بطلان کشید و رأی به براءت این زن داد. مینا احدی، یکی از زنان فعال سیاسی در آلمان، معتقد است که حرکت‌های جمعی سازمان‌ها و نهادهای دفاع از حقوق بشر سبب رهایی صفیه حسینی از چنگال مرگ شد.
به نظر من تنها چیزی که باعث نجات جان این خانم 35 ساله از سنگسار شد مجموعه اعتراضات بین المللی بود که در سطح دنیا اتفاق افتاد. بلافاصله بعد از اینکه خبر این حکم در دنیا مطرح شد، مجموعه سازمان‌های مدافع حقوق زنان، سازمان‌های مدافع حقوق انسانی، امنستی اینترنشنال و حتی بخشن خود به اصطلاح مقامات دولت‌های اروپایی و خود اتحادیه اروپا به این مسئله اعتراض کرد و همه اینا تحت فشارهایی بود که اساساً از طرف سازمان‌های مدافع حقوق زنان و انسان‌های مترقی به این مسئله میشد. شما اگه توجه کنید صدها نامه اعتراضی در مورد این مسئله به دست مقامات نیجریه رسیده و هر روز در شبکه اینترنت امضا جمع میشد و نامه‌های اعتراضی جمع‌آوری میشد. بخشن تظاهرات‌های سازمان پیدا کرد بر علیه این حکم و همه اینها باعث شد که حکم سنگسار صفیه حسینی لغو بشه و جان این زن که 5 بچه دیگه هم داره نجات پیدا کنه. ما دیروز بی صبرانه منتظر بودیم به خاطر اینکه یک هفته قبل اعلام شد که روز دوشنبه 25 ماه مارس قرار حکم نهایی اعلام بشه. من خودم در طول این چند روز ده ها مصاحبه انجام دادم با مجموعه از رادیوها و به اصطلاح روزنامه های آلمانی و دیروز رأس ساعت 1 در رادیوی WDR در شهر کلن آلمان بودم و مشغول مصاحبه که خبرنگار همه منتظر بودن و بلافاصله بعد از اینکه این خبر اعلام شد که حکم سنگسار صفیه حسینی لغو شده به هم دیگه تلفن میکردن و تبریک میگفتن و تلفن خود من چندین بار بعد از اون به صدا در اومد و من منتظر بودم و مطمئن بودم که در رابطه با مسئله لغو این حکم هست و تبریک‌های زیادی به خود کمیته بین‌المللی بر علیه سنگسار داده شد و اینکه نتیجه مجموعه این فعالیت‌ها، نتیجه مجموعه این اعتراضات و زحماتی که کشیده شد باعث شد که این حکم سنگسار لغو بشه.
مینا احدی از سازمان پیکار با سنگسار. صفیه از مرگ جست. محاکمه مجدد سعدالدین ابراهیم، مدافع فعال مصری، مصری آمریکایی حقوق بشر، 27 آوریل آینده در قاهره برگزار می شود. سعدالدین ابراهیم که استاد جامعه شناسی در دانشگاه آمریکایی قاهره است، سال گذشته به اتهام انتقاد از نقض حقوق بشر در مصر محکوم به 7 سال زندان شد. او پس از 9 ماه تحمل محکومیتش درخواست تجدید نظر کرد. در این حال به گزارش فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، محاکمه اعضای اخوان المسلمین در مصر آغاز شده است.
در قاهره اعلام شد که محاکمه محمد سلیمان، معاون ایمن زواهری، رهبر سازمان جهاد اسلامی مصر، در روز 16 ماه آوریل در یک دادگاه نظامی آغاز خواهد شد. محمد سلیمان که سالها در کنار ایمن زواهری در افغانستان بوده است، پس از سفر به سوئد از این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. وی یکی از دو عضو رهبری جهاد اسلامی مصر بوده است که در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر توسط دولت سوئد به مصر تحویل داده شده. ایمن زواهری مشاور اصلی اسامه بن لادن که همچنان در افغانستان به سر می‌برد، در دادگاهی نظامی در قاهره به طور غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. سازمان جهاد اسلامی مسئولیت قتل بیش از 500 تن از شهروندان مصری و توریست‌هایی را که در دهه 1990 از مصر دیدن می کردند بر عهده گرفته است. همزمان با اعلام تاریخ محاکمه محمد سلیمان، نخستین دادگاه 63 تن از مسئولان و اعضای سازمان اخوان المسلمین مصر نیز برگزار گردید. این افراد که در یک سال اخیر بازداشت شده‌اند، متهم به توطئه برای براندازی نظام سیاسی کنونی در مصر شدند. محمود غزلان از رهبران اخوان المسلمین مصر نیز جزء بازداشت شدگان است. افراد مذکور متهم شدند که در تدارک تشکیل گروه‌های زیرزمینی مسلحانه در مصر بودند. 107 تن دیگر از اعضای سازمان اخوان المسلمین مصر پیش از برگزاری دادگاه اخیر از زندان آزاد شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تکرار ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690، 16 متر 17675، 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3. تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
در ادامه برنامه در ساعت دوم از جمله کارنامه حقوق بشر در ایران را در سال گذشته ورق می‌زنیم. خواهیم دید که جنگ پولاد میان آمریکا و اروپا بالا گرفته است. گفتگویی داریم با احمد رشید، یکی از برجسته‌ترین کارشناسان بنیادگرایی خشونت‌بار اسلامی. همه اینها و بیشتر تا دقایقی دیگر. تا ساعت دوم فرامرز آصف ما را همراهی می‌کند با سیمین بند.
همه یاران یه خبری دارم.